بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. یکی از سوگندهای مهم قرآن کریم سوگند به روزه. از هنگامی که فجر صادق طلوع میکنه تا هنگامی که غروب آفتاب میشه، این بخش از زمان رو پروردگار عالم در آیات متعددی تعبیر به نهار فرموده. مسائلی هم در این زمینه در کتاب خدا مطرحه. در سوره مبارکه الشمس می فرماید و نهار اذا جلاها، سوگند به روز هنگامی که خورشید رو جلوه میده و در معرض جهان طبیعت قرار میده این منبع انرژی رو. در سوره مبارکه اما یتساءلون در کنار کلمه نهار لغت معاش رو ذکر میکنه، میفرماید و جعلنا النهار معاشا، خدا روز رو برای شما مایه تأمین معیشت و زندگی قرار داده. از اینکه به روز سوگند یاد میکنه معلوم میشه که روز در پیشگاه مقدس حق از ارزش بالایی برخورداره و از این که روز رو مایه تأمین معیشت و زندگی میدانه معلوم میشه معیشت در پیشگاه مقدس او از اهمیت برخورداره. بیکاری مورد نفرت حضرت حق بر همه عباد خدا واجب در روز بر اساس فرمان حق دنبال تأمین معیشت باشند. البته قرآن مجید در سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه مؤمنون و در بعضی دیگر از سوره ها معیشت رو، رزق رو، تأمین روزی رو فرمان میده که روزی حلال و روزی پاک و پاکیزه باشه. از طرفی دستور داره دنبال معاش حرکت کنید. حالا این معاش رو بستگی داره به اینکه خودتون چی انتخاب بکنید، از طریق سفرهای تجارتی مانعی نداره. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البحر و البر و رزقناهم من الطیبات. ما از ریشه و اصل روزی شما رو از مواد پاکیزه و حلال هم در تمام دریاها قرار دادیم و هم در همه خشکی‌ها. حالا این روزی رو شما از طریق صید میخواید تأمین بکنید، صید مواد حلال مثل صید ماهی ها، صید مروارید، صید اشیاء قیمتی دریا، عیبی نداره، بلکه فرمان دارید که برای تأمین زندگی دنیاتون، برای تأمین مسکن، لباس، خوراک، مرکب، این کار در دریا انجام بدید. میخواین در خشکی دنبال استخراج معدن باشید، عیبی نداره، طلا، نقره، آهن، نفت، مس، عبیق، فیروزه است. اگر مسیرتون مسیر پاکی باشه و از این مسیر معاشتون رو تأمین بکنید، مانعی نداره. صنعت کشاورزی، آبیاری، باغداری، کشت و کار، تأمین گل، تجارت، مشارکت، مساقات، مزاربه است و کارهای هنری صحیح، خطاطی، نقاشی، معلمی، استادی، تألیف کتاب، اون چه که برای شما مشروع اعلام شده یا از طریق قرآن یا از طریق پیغمبر یا از طریق ائمه، من روز رو ظرف به دست آوردن این معیشت حلال و پاک قرار دادم. حالا از خانه که خارج میشید به نیت به دست آوردن رزق حلال، این خروج از خانه تو. پیغمبر می‌فرماید عبادت و رسول خدا می‌فرماید اگر عبادت 70 جزء باشه، یک جزء عبادت نماز، روزه، حج، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد، 69 جزء عبادت هم کسب حلال. این عبادت ریشه دیگر عبادات. اگر کسب و معاش از طریق حلال تأمین نشه، هیچ عبادتی در خیمه کسب حرام لباس وجود و تحقق نمی پوشه. یه نفر فقط در لباسش یک دکمه حرامه، پیراهنش، کچلوارش، لباس دیگرش، تمام نماز با اون یه دکمه حرام باطل. یه نفر همه امورش پاکه، وارد مسجد شجره میشه برای محرم شدن، دو پارچه سفید به خودش میبنده، میدانه که حرام. یه وقت خودم نمیدونه، دعوتش میکنن مهمانی، علمی به حرام در این مال نداره، یقین نداره، تحقیقم لازم نیست داشته باشه. واجب میادم از مردم بپرسه که شما از مالتون انفاق میکنید، خمس میدین، زکات کشاورزیتون رو میدین، لازم نیست. چون بر ما واجبه نسبت به تمام مردم آبروداری کنیم، حق سوال نداریم و حق نداریم حرفی از مردم بپرسیم که شخصیت والای مردم در ذهن ما با جواب مردم یا جواب دیگران تخریب بشه. من یه وقت میرم مهمانی، علمیم به حرام بودن این سفره ندارم، حق سوالم ندارم، مانعی نداره برای من خوردن غذا در مهمانی، یا یه لباسی یه فرشی رو به هم هدیه میکنن، علمم به حرام بودنش ندارم گرچه واقعا حرام باشه. به دو تا پارچه سفید برداشتم بردم مسجد شجری، یقین دارم حرامه. مثلا میدونم که پدرم رباخور بوده و پول این حوله ها از مال ربا تهیه شده، یا خودم مال مردم رو بردم، مال مملکت رو بردم و واجبه که پس بدم، میدونم این مال حرامه و با این پولم این دوتا پارچه رو خریدم، حج واجبم رفتم، عمره رفتم. وقتی در مسجد شجر تلبیه میگم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یقیناً محرم میشم. محرم بودن من به اون دوتا پارچه نیست، اون دوتا پارچه به جای لباسه، پوشش بدنه، فقط باید دوخته نباشه. حالا ممکنه شما یه لباسی رو به صورت پیراهن ببوشی و دوخته هم نباشه، عیبی نداره. این دوتا پارچه عامل محرم شدن من نیست، عامل محرم شدن میقاته و نیته و تلبیه. یقینا من محرم میشم گرچه دو پارچه احرامی من حرام 100% باشه، من محرم. سوار اتوبوس میشم میام مسجد الحرام، از روبروی حجر طواف میکنم، هر یه دور طواف رو به حجر ختم میکنم میشه 7 دور با همه حاجی ها. میام مقام ابراهیم نماز میخونم، میرم صفا و مروه 7 بار طواف میکنم، ناخون میگیرم یا یه ذره مو، دوتا حوله رو میام در هتل در میارم، لباسای خودم رو میپوشم. آیا از نظر قرآن و فقه اهل بیت من با مجموع این اعمال و چیدن مو یا گرفتن ناخون محل شدم یا محرمم؟ قرآن فقه میگه شما محرم. کل اون اعمال چی میگه؟ باطل. اونا انجام نگرفت. یعنی این دوتا پارچه که شاید 1.5 کیلو هم وزن نداشته باشه، چون مال مردمه یا مال دولته و رضایت ندارن مالکانش، اگر مال دولته که 70 میلیون نفر در این مال شریکن و اگه بفهمن من مالشونو غارت کردم، ناراحت میشن، ناراضین. یا مال یه نفره، یا ارث خواهر و برادرمه که به غارت بردم و اونا هنوز خبر ندارن. خب بعد 4-5 روز هم میگن آماده شو، عرفات، بعد مشعر، بعد منا، بعد رمی جمره، بعد کشتن گوسفند، همه اینا رو هم میرم انجام میدم. بعد از منا منو میارن، دوباره میگن طواف، سعی، صفا و مروه، نماز، طواف نسا، نماز، حالا بریم ایران. من برسم ایران بازم محرمم، باید صبر بکنم، دوباره حج واجب بیاد، برم پول بریزم، منو ببرن حج با 2 لباس پاک و حلال، 2 مرتبه کل اون اعمال رو انجام بدم تا از محرم بودن در بیام. این مال حرام. این که پیغمبر می فرماید 69 جزء عبادت فی طلب الحلال، این یه حقیقته، چون اگر این بستر نباشه هیچ بنای عبادت دیگر بنا نمیشه، هیچ بنای عبادت دیگر سر پا نمیشه. من از این آیهی که در سوره مؤمنونه خیلی حرفا گرفتم، از آیات عجیب قرآن که پروردگار می‌فرماید از حضرت آدم که امام صادق می‌فرماید اولین پیغمبر تا پیغمبر اسلام که 124 هزار فرستاده منن، من به اونا خطاب کردم، به تک تک پیغمبران. خیلی چیزا رو به پیغمبرا خطاب نکرده چون زمینش پیش نیومد. خیلی خطابا رو به ابراهیم داشته، به اسماعیل نداشته، به ابراهیم داشته، به نوح نداشته، به موسی داشته، به عیسی نداشته، به مسیح داشته، به یوسف نداشته. اما این حقیقت رو در سوره مؤمنون جزء 18 قرآن می فرماید بی استثناء به همه انبیا گفتم کلو من الطیبات، اول لقمتون رو پاک بکنید، لباستون رو حلال تهیه کنید، فرشتون رو حلال تهیه کنید، خونتون رو حلال تهیه کنید. کلو در اینجا به معنی خوردن نی، یعنی تهیه کردن، به دست آوردن، کسب کردن. وقتی که یقین پیدا کردید لقمه‌ای که تو شکمتون رفته حلاله، لباستون پاک و حلاله، فرشتون حلاله، ملکتون حلاله، بعد و عمل و صالحن، اون وقت وارد عبادت بشه. رسول خدا می فرماید انسانی که دنبال حلال میره، حالا فرق نمی کنه مرد یا زن، خانومی دبیره، معلمه، خیاطه، آرایشگاه داره، بافدنی می بافه به مردم می فروشه، همه کسبای این شکلی حلاله، اونی که زحمت بازوه، زحمت فکر، زحمت دست، قرآن و اهل بیت هم امضا کردن. میفرماید انسانی که از خانش بیرون میره، فی طلب الحلال کل مجاهد فی سبیل الله، مانند کسیه که رفته تو جبهه و دشمن داره میجنگه. آدمی که داره میره دنبال حلال داره با هوای نفسش میجنگه، داره با وسوسه ها میجنگه، داره با حرفهای نامربوطی که انسان رو به کسب حرام میکشه میجنگه. اینم یه نوع جنگه، این جهاد اکبره، اون جهاد اصغره. پیغمبر فرمود اصحاب من بعد از برگشتن از جنگ، رجعنا من الجهاد الاصغر و بقی علینا الجهاد الاکبر، جنگ کوچیک رو رد کردیم، حالا جنگ بزرگ به عهدمونه. قیل یا رسول الله و من جهاد الاکبر، ما رفتیم یه میدانی که سرها جدا شد، دستها جدا شد، چشمها از بین رفت، لمس شدن مردم، این جهاد کوچک بود؟ فرمود بله جهاد کوچک شد. جهاد اکبر کدامه یا رسول الله؟ فرمود جهاد النفس، این که با خواسته های شیطانی درون خودت مبارزه کن. داری روز میری دنبال رزق، یه زمینه برات پیش میاد، یه میلیون تومن نصف روز به جیب بزنی، اما یه میلیون تومن حرامه، ولی تا غروب آفتاب وایسی 6000 تومن سود گیرت میاد. این که اون 1 میلیون تومن رو زمین بگذاری و قناعت به همین 6000 تومن بکنی، جهاد اکبر کرد. یه روایت داره رسول خدا چقدر عالیه، می فرماید مرد و زنی که دنبال حلال میرن، روز قیامت وقتی خدا میخواد ارزیابیشون بکنه که در چه صفی اینا رو قرار بده، چون قیامت صف به صفن مردم، یه کاسبی، یه ادارهی، یه وکیلی، یه وزیری، یه دولتی، یه ملتی که دنبال مال حلال رفتن، قیامت در ارزیابی خدا در کدام درجه قرارشون میدن؟ روایت در فروع کافی در من لایحضر شیخ صدوق، در وسائل و شیعه شیخ حر آملی، آخرین کتابی که روایت رو ازش یادداشت کردم 25 جلد، هر جلدی 800 صفحه هست، این کتاب 25 جلدی هم تألیف آیت الله العظمای بروجردیه. پیغمبر می فرماید حلال خوران رو خدا قیامت فی درجت شهدا قرارشون. روز رو برای این خاطر قرار دادم، یعنی مردم این روز روشنی بخش، این روزی که پرده شب از روی چهره خورشید کنار میزنه، این روزی که تمام موجودات به طور اکثر به تکاپو وادار میشن، این روزی که من درهای رزق حلالم را به روی شما باز کردم با پول نجس و عمل نجس نجس نکنید، این روز قرار داده من پاکه. و نهار ازا جلا و الفجر و لیال اش، سوگن به سپیده صبح، اینقدر روز با ارزش و پاکه که من خدا به روز قسم دارم میخورم این زمان رو نجس نکنید، آلوده نکنید. این آلودگی گاهی شستشوش خیلی مشکل مشکل، به خدا شستشوی این آلودگی گاهی یه قدرتی میخواد از یه میلیون رستم بیشتر. یه حرام خوری بر اثر یه تصادفی، مرحوم فیلسوف کبیر محدث خبیر فیض کاشانی مینویسن، اومد خدمت امام صادق، گویم نه رسول الله یک کلمه بگم، از اول جوانیم تا حالا هر چی به دست آوردم حرام، من الان بدنم 50 ساله داره حروم میخوره، گوشت حرام، پوست حرام، خون حرام، مو حرام، ناخون حرام، اسکلت حرام، مغز حرام، همه نجس، خونم حرام، فرشم حرام، لباسم حرام، مغازم حرام، حرامه یبن رسول الله، همه چیم حرامه، چی کار کنم؟ امام صادق اول ازش اقرار گرفت، میخوای پاک بشی؟ گفت بند. میخوای شستشو بشی؟ گفت بله. خودش هم آدم فهمیده ای بود این حروم خوره، خدا کنه حروم خورا بفهمن، ای بفهمن که کار درست میشه، خدا کنه گمراهان بفهمن، خدا کنه گمراه کنندگان بفهمن، خدا کنه اونایی که با نعمتها با انسانها روابط نامشروع دارن بفهمن. این آدم فهمیده بود، چون این نفهمیده بود سر از خونه امام صادق در نمی آورد، اونی که می فهمه دیگه سر از مجالس حرام در نمیاره، بعد فهمیدنش سر از خانه خدا در میاره و میاد پیش شما پاکان میشینه، یا از شما یا از عالم ربانی محل، عالم ربانی مسجد میپرسه، میگه من نجسم چجوری باید پاک بشم؟ فهم. امام صادق اول اقرار گرفت، میخوای پاک بشی؟ شستشو بشی؟ بله یا ابن رسول. یه دستور بیشتر ندارم بهت بدم، بیشترم نیست، همین یه دونه دستوره، ولی یه توان بالای روحی و پشت این توان روحی هم یه نظر از جانب پروردگار میخواد، به اذن ربه. به توفیق الله، به عنایت الله. البته همون فهمی هم که آدم آلوده پیدا میکنه، نورش من الله در او جلوه میکنه، به علتی هم جلوه میکنه. شاید این آدم آلوده روز یه کوری میخواست از خیابون رد بشه، شلوغ بود، ترافیک بود، خودش هم کار داشت، عجله داشت، ولی اومد دست این کور رو گره، با محبت با احترام از این طرف خیابون اووردش اون طرف خیابون. همین کار خیر باعث شده که پروردگار فهمشو بیدار بکنه، بفهم نجسه. چون آدم نفهم نجسه که دنبال شستشو نمیره. الان همه اروپایی ها و امریکایی ها از نظر قرآن مجید و هندی ها لائیکه ها جنوبن، یعنی نجسن، اما نمیدونن، لذا دنبال هیچ غسلی نمیرن، همینجوری نجس میمونن. ولی اونی که بفهمه نجسه، طبع از نجاست نفرت داره، نفرت داره، ولو نجاست باطنی. یعنی یه آدمی که حسوده، بفهمه حسود خودش از خودش متنفر. خیلی گناهکاران وقتی میفهمن اول از خودشون خیلی نفرت پیدا میکنن، و گاهی نفرت اینقدر شدیده که چون نمیان بپرسن به اشتباه هم میفتن، برای اینکه خودشون رو راحت کنن خودکشی میکنن. خیلی از من سوال کردن راجع به خودکشی، بعد میگم خب جوان، مرد، زن، دختر، خانم، چرا میخوای خودتو بکش؟ میگه نمیدونین این چند تا گناهی که کردم. گاهی گناهانشونو که میگن، من خیال میکنم الان زمین و آسمون تخریب میشه از شدت عظمت گناه. میگه انقدر تحت فشارم که دیگه یه لحظه نمیخوام زنده باشم. وقتی بفهمه از خودش نفرت بگیره. زاغت علیهم الارض بما رعبت، این در قرآن راجع به اون سه نفر گناهکار که چنان زمین با این وسعتش بر اونها تنگ شد که تمام زندگی در کامشون تلخ. زن، بچه، شهر، مدینه، خوراک، پوشاک، همه چی براشون تلخ. 50 شب تو کوهای احد تا سحر گریه کردن، خبری نشد. بالاخره یه طرحی ریختن، پروردگار عالم نیمه شب، شب 50 جبرئیل رو فرستاد به پیغمبر اکرم، فرمود قبول کردم توبهشون و پاکشون کردم، عوض شد حال زندگی. نفرت، آدمی که بیدار میشه که نجسته به شدت دنبال پاکیه، اما حالا باید قدرت داشته باشه این پاکی رو تحقق بده. یک کلمه فقط بهت میگم، میخوای شستشو بشی، پاک بشی، عرض کرد من اخرج مما انت فیه، همین این راه شسته شدن، پاک شدن. همه آلودگی ها که با آب پاک نمیشه، همه آلودگی ها که با عطر و گلاب از بین نمیره، همه آلودگی ها رو که باران شستشونه میده. هر آلودگی برای خودش عامل مخصوص شستشو داره. حالا فرض کنید همین آدم که آلودگیش مال ماله، یعنی 50 سال از طلوع آفتاب تا غروب رفته حرام به دست آورده، هم خودشو نجس کرده هم روزی که خدا بهش قسم خورده و اینقدر پاک بوده سهم روزشو نجس کرد. به همین خاطر قیامت قرآن میگه در سوره فاطر جهنمی ها به پروردگار میگن ربنا اخرجنا منها نعمل صالحاً غیر الذی کنا نعمل. خطاب میرسه اولاً نعمرکم، من 70 سال که هر سالی 365 شبانه روزش روز بوده در اختیار تو نگذاشتم، کل روزا رو که نجس کردی، بعدم نشستی و اومدی این طرف پاک نکرد، شبات هم که بمونه که بیشتر بار گناهانت مال شب بوده، روز میرفتی گیر میآوردی جیبت رو پر میکردی، شب میشستی میخوردی، بعدم تا 3 نصف شب هر نوع گناهی زن اومد قاطی میشد اینو انجام میده. بخش روزی که به تو دادم هم که آلوده کرد، اون مقدار عمری که در اون مقدار بیداری میاره بهت ندادم. اولا ما امرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، کم بود 70 سال. امام صادق فرمود شستشوی تو، پاک شدن تو به اینه که از اون چه در او هستی بیای بیرون، از زمین ها بیای بیرون، از مغازه ها بیای بیرون، از کارگاهت بیای بیرون، از اساسای خونه بیای بیرون، از لباسای تنت هم بیای بیرون، برای لباسات هم باید به یکی بگیه لباس حلال بهت بده بپوشی، یعنی بدن رو هم باید از این لباسها درداری. روایت میگه سرشو انداخت پایین فکر کرد من توانشو دارم اینجوری شستشو کنم، خیلی قدرت میخواد، که امام صادق بگه 60 سالته، چقدر خونه و ملک و زمین و مال و پول نقد داری، مثلا به پول 1500 سال پیش 2 میلیون دینار، و حالا این 2 میلیون دینار ببر که صوبونت هم 2 تا شیعه واسط بیارم، نهارت هم 1 شیعه بیاره، پیرن تنت هم 1 دیگه بیاره، بی بیرون. این بیرون اومدن بالاترین جهاد، سه دیگه نمونه این جهاد در کل عالم نیست. این قدرت بیرون آمدن نشون میده که انسان والله از تمام فرشتگان خدا قوی تره. گوی ابن رسول الله چشم بیرون میاد، فرمود بیرون میاد، بله، فرمود پس من هم بهشت خدا رو شخصا برات ضامن میشم. تمام پاک شدی؟ ول جنت و لایت خلوها لطیب از طیبات لطیبی، شستشوی کنو وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده، قسل در عشق زنم کهل طریقت گویم، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز و جعلنا میگه، یعنی میگه خود من خدا این روز رو برای شما زمینه معیشت قرار دادم، اما نه از راه قمار، نه از راه شراب فروشی، نه از راه زنا، نه از راه ربا، نه از راه غصب. اون راه ها رو اصلا قبول ندارم و ازلا و ابدا یک عدد گندم حرام روزی احدی در این عالم نکردم، در دستگاه من حرام روزی کسی نشد. اونی که حرام میخوره از سهم حلالش کم میکنه. مثلا این بناست آخر عمرش 100 میلیون حلال بهش بدم، 50 میلیون از حرام گیر بیاره، من 50 میلیون حلال بهش میدم، چون 50 میلیونشو خودش از راه نجس تأمین کرد. رزقناهم من الطیبات. امیر المومنین اومد وارد یه مسجدی بشه، یه آدم وایستاده بود دم مسجد، حضرت فرمود من 2 رکعت نماز توی این مسجد میخونم و میام، این قاطر من و دهنه بندشو نگرد. 5 دقیقه ما نماز خوندیم اومدیم. وقتی امیرالمومنین اومد دید قاطر رهاست، دهنه بندشم اون مرده وا کرده برده، خندش گرفت حضرت. اولا خندش گرفت از این که این دوزه چرا آفتاب دوز بود، خب قاطر رو میبردی، دهنبند رو وا کرده برده. امیرالمومنین به یکی فرمود من دهنه این قاطر رو که دادم دست این بنده خدا، قصدم این بود چون کاری برام انجام داده برگردم 2 درهم بهش بدم، اونم 2 درهم با دست علی، خیلی پوله، خیلی با دست علی. فرمود این دهنه بند قاطر رو وا کرده برده تو بازار سرحاجا فروخته 2 درهم. خب بیچاره این 2 درهمو که خدا کف دست علی پدر حسن و حسین شوهر زهرا گذاشته بود از این راه به تو برسونه، تو چرا این 2 درهمو رفتی از راه نجس تو جیب ریختی و رفتی؟ یه ارزم حرام روزی کسی نکرده، یه نخ حرام روزی کسی نکرده. جعل النهار معاشا، بعدم روز رو میگه یا ایها الناس کلوا من الطیبات، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. نه روزتون رو آلوده کنید نه رزقتون. و نهار اذا جلاها، قسم به روز که پرده شب رو از چهره خورشید کنار میزنه. جعلنا النهار معاشا، من روز رو زمینه معیشت شما قرار دادم. این هم یک سوگند قرآن. شب عجیبیه، شب پیغمبر عظیم و شأن اسلامه، شب در چنین موقعیتی با روزش چنانچه در چنان که در کتابهای دعاهامون هست اتصال به وجود مبارک رسول خدا داره. فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید بابام یه روز نزدیک نهار، نهار به تعبیر ما یعنی غذا خوردن روز، در خانه من رو زد، در رو باز کردم. این پدر با محبت، این پدر با کرامت به من فرمود دخترم نهار چی داری؟ گفتم بابا یه ذره روغن، یه مقدار آرد، هیچی دیگه ندارم. چقدر بابام خوشحال شد که خدا به ما یه مقدار آرد و روغن روزی کرد. فرمود فاطمه من دوست دارم امرو نهار بیام پیش شما. گفتم بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. یعنی دختر دارا یه روز تو هفته برید در خونه دخترتونو که شوهر دادین بزنید، با محبت بگین بابا من نهار پیشتونم، خودتونم به زحمت نندازین، نون و ماست دارید همونو بیارید. دختر وقتی خوشحال بشه، پسر وقتی خوشحال بشه، پیغمبر میفرماد با خوشحالی اونا خدا گناهان تو رو میبخش. روزتون رو خوب بگذن. بابام اومد. خب معلومه همه ما خوشحال. امیر المؤمنین نشست. منم کنار امیر المؤمنین، حسن و حسین هم کنار هم دیگه. بابام چهره ما چهارتا رو نگاه کرد، متأسف شد، بلند شد رفت گوشه اتاق دو رکعت نماز خوند. بعد نماز زار زار گریه کرد. حسینم از جا بلند شد، اون وقت 3-4 سالش بود، رفت طرف پیغمبر. پیغمبر دید حسین داره میاد، آغوشش رو باز کرد، بغلش گرفت، رو دامن نشوندش، گفت بابا شما من مهمونی نیومدی؟ چرا پسرم؟ خودتون گفتین من امروز میخوام مهمون شما باشم. مهمونی که باید شاد باشه، شما چرا تو این مهمونی دارین گریه میکنین؟ فرمود حسین جان من اونجا که نشسته بودم چهرهای شما رو میدیدم، داشتم بعد خودم هم نگاه میکردم، بعد مرگ من بلاهای سر شما بیاد که حتی قبر یک نفرتون کنار قبر من قرار نخواهد گرفت، هر کدامتون پراکنده در یه شهر و در یه دیار. حسین من اگه دارم گریه میکنم چون دارم میبینم صدای ناله مادرتون بین در و دیوار بلند میشه، من دارم میبینم فرق بابات علی رو در میان محراب دارم میشرفن، من دارم میبینم بدن برادر تو کنار حرم من هدف قرار میدن. اما لا یوم شیوم شه یا ابا عبدالله، حسین من هیچ روزی مانند روز تو نیست که میان دو نهر آب سر تو رو با لب تشنه از بدن جدا میکنم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا واغفر لموتانا وانصر قائدنا اهلك اعداءنا واشف مرضانا. اللهم عید و انصر امام زماننا برحمتک یا